بریم سر نقد داستان سراب. از کجا شروع کنیم؟ از خانم لطیف شروع کنیم. شما بفرمایید. یا خانم توکلی شما آماده تر از کجا فرمایید شروع کنیم؟
پیرنگ
شده؟
اولین اتفاقی که تو این داستان افتاده فکر کنم وفات پدر پیامبر باشه، که پیامبر بدون پدر به دنیا
اومده.
همین داستان سراب رو اشاره کرده بودم به اینکه مثلا خودشون هم پدرشون به رحمت خدا رفته و خودشون هم بی پدر مثلا به دنیا اومدن اینا. بعد این خانم بچه‌ش رو از دست میده و دچار شوک میشه. حالا این شوک باعث میشه که این داستان به وجود بیاد. بعد اول مقاومت میکنه ولی بعدش یه هم اتاقی داشته که این نمیتونه به بچه شیر بده و در نهایت این بچه اون شیر میده. یه پیرنگ خاصی نداره به نظر من، بیشتر رخداد بود تا مثلا بخواست گزینه بدیم یک دو سه چهار
بله. یکی که
خانش یکی
بود، حالا
دیگه
دوستان
این تکمیل کنن
خانمی
بچهش از دنیا میره.
اول شروع کنیم، حالا شد توی فهره توی خانمی
موقع زایمان اول پدرش از دنیا میره، موقع بعد هم بچهش از دنیا میره.
قبلش هم یه اتفاق دیگه
افتاده. چهار تا بچه شد دنیا میرم
و سلسله پیرنگ اینجوری خودش یتیم بزرگ میشه. بعد بچه ها شما دست میده
بعد بچه هم تختش ها گریه میکنه. حالا در حال شیر نداره، گرسنه، شیر میده به بچه و برم پاهاش و کتفاش و اینا. حالا این مریضی هم داشته دیگه، به خاطر همون نمیتونست که بچه نگه داره. دست آخر هم این که میگه که حالا پیامبرم حلیمه مثلا اونجوری که حلیمه به شیر داد، آمنه مادرش بود و حلیمه به شیر داد. البته یکم اینجا شد داستان زد بود بیرون استاد، مثلا حس کردم که خیلی نشسته تو داستان. و چی بود که حالا ربطش داد به حلیمه و آمنه؟
پیرنگ دیگه، پیرنگ رخدادهای متوالیه دیگه.
آره دیگه،
حالا ما کاری نداریم که حالا برای پیامبر میخواد بگه، یعنی سلسله حوادث داستان اینجوری بود دیگه.
بله.
یه نفر یتیم بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه‌هاش میمیرن، بچه چهارمش تصادفا با یکی هم اتاق میشه که برعکسه، اون بچه داره هم شیر داره و بهش میده و
خب دیگه پیرنگ تقریبا کامل شد. حالا اگه میتونیم اضافه کنیم که بین اینا مادری هم داره که خیلی معتقده، داره صلوات میفرسته، اینو ترغیب میکنه به صلوات برسوندن برای آرامشش، برای دست دادن بچهش، که این حالا اول به خاطر اون عصبانیت جبهه میگیره درباره مادر، مقابل مادر، اما بعد ناخودآگاه اونه که تو ضمیرش داره بازم وقتی که به اون آرامش میرسه صلوات هم رو زبانش جاری میشه.
استاد من موردی در آوردم، یک مرگ پدر و یتیم شدن بچه که همون دختر قصه ما هست، دو شخصیت ما چند بار بچهش سقط میشه، سه حالا تو بیمارستان زن تخت کناریش بچه رو برده ولی شیر نداره، چهار زن از نماندن کودک خودش شاکیه، پنج مادرش با ذکر صلوات سعی در آرام کردنش میکنه، مورد بعدی مادر اونها رو تنها میذاره، مادر خودش یعنی شخصیت اصلی و مادر اون بچه و کودک. مورد بعدی زن تخت کناری یا همون مادر بچه خودش رو به خواب میزنه و آخرین مورد هم زن بچه رو شیر میده و خودش آروم میکنه.
خب به نظر که چه پیرنگ کامل شد خوبی دوستان.
بله بفرمایید.
ولی یه چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که احساس میکنم این شخصیت از اول هم دوست داشت یه کمکی کنه، ولی توی بنبست مادر و خودش بود که همیشه مخالفت تایی داشت با مادرش، مثل بچه هایی میمونه که الان توی ظاهر مثلا اصلا اون کار که مادر میخواد انجام نمیدن، یه فعل تهاجمی یا کنش چیزو دارن، کارو انجام نمیدم، ولی به معنی که اون مادر نیستش اون یه لجبازی هست که اگر اون نباشه، مادر نباشه، دقیقا همون گفته های مادر به یادش میاد و همون ریتمو انجام میده. این سبز و وقتی که مادر میره، این دختر بر اساس گذشته خودش یا اعتقاداتی که تو ذهن خودش شکل گرفته بوده، بنظرم به این بچه کمک میکنه.
از اینکه بخش شخصیت پردازی بوده، یعنی نکته خیلی مهمی بود که گفتی تو بحث شخصیت پردازی شما خواهم در این برای پیرنگ داستان چیزی نمیدید؟
آدی دوستان گفتم من حرفی ندارم.
خب ببینید داستان هم روی که تقریبا خانم توکلی گفتن داستان موقعیت هست، یعنی ما میگیم انگار میبینید پیرنگی طراحی نشده که یه مسئلهی باشه تو داستان و دنبال یه گرهی باشه و یه گره گشایی باشه، بلکه یه موقعیت که داستان شخصیت ببینید شخصیت زمانی که توی یکی موقعیت قرار میگیره خیلی متفاوته. ببین مثلا اگر این زنه بغل دستیش بچه نداشت که اصلا داستان شکل نمیگیره. داستان موقعیت داستانیه که تمام المان‌های تو پیرامونی شخصیت باید باشن تا اتفاق رخ بده. اگر که مثلا بغل دستی حتی زن بغل دستیش اگه شیر داشت بازم داستان شکل نمیگیره. پس باید یه موقعیت خاصی پیش بره. و خب شخصیت می‌بینیم که بفرمایید.
من شخصیت اینا نه، من فقط می‌خواستم بگم الان این مثلا مادرش با این که مذهبی بوده صلوات می‌فرستاده مثلا می‌خواد اون شیر بده، خب یه چیزی ما تو اسلام داریم که بدون اجازه رضایت شوهر نمیتونه بچه دیگه رو شیر بده. آره چون من خودم توی این موقعیت بودم، من بچه اولم آره کنار تختیم مادر فوت شد و بچه شیر نداشت، پرستار به من گفتن تو شیر بده بچه رو و همسرم اجازه ندادن، حالا چون بچه دختر بود چرا گفتن که باید آره. بعد من حقیقت یه چیز دیگه ای فکر میکردم ته داستان رو با تمام این کسان خوشم باشم، فکر یه اتفاق دیگه ای فکر میکردم میفته. من فکر کردم بچه جا به جا شده که بچه رو بغل این آروم گرفت، بچه شیر خورد خوابی، احساس کردم بچه اون یکی مرده، اینو جا به جا کردم. میدونم مثلا من اینجوری فکر کردم که چون این بچه بغل این شیر خورد آروم شد و اینه من این پس گفتم خب وقتی مادر مثلا اسلامی صد اعتقاد داره خب باید اول مثلا یه جایی بگه زنگ بزن به همسرت بگو مثلا میخوای بچه شیر اینو چیم، یا خود زنه زنگ بزنه به شوهرش بگه من میخوام این کارو بکنم، حالا شوهر مانع بشه یا یه چیزایی باش بیش بره. من نمیدونم چرا این رفت توی ذهنم. میدونم نمیره ذهن بازم همونو آره چون برای خودم پیش اومد گفتم باید اجازه همسر باشه. آره نمیدونم به ما اینجوری گفتن دیگه من هم
توصیف کنی مادر همچین مذهبی اینا یه اون نمیاد شعر رو بخونه حتی تا از خوابش هم ببره و بچه هم خوابش برد با این شعر این یه خورده بعد کار کردی هم داره خانم اسلامی‌پور که داستان رو گفت که داستان کوتاه هر چیزی که نه حالا شعر مسئله نیست اتفاقا شعر که از زبان مادر هم گفته اشکال نداره، اما باید یه کارکرد داستانی داشته باشه، یعنی که به عنوان یه موتیو باشه از اولش مادر هی به دخترش بگه باید بپذیری بالاخره این شرایط باید بپذیری تکرار کنه. خب بعد اینم به نظر من مثلا حتی اگه از زبان راوی داستان بود همه جذاب‌تر بود که بگه باید بپذیری
من خودش بگه
آره چون همه شعره هم جمعونه
جمعون پسند داره
خوب بود که آخرش باش همراهی کرده مطرفون ولی بقا شما آره شعره میروزده
یکی از تفاوت‌ها همینه دیگه. ببین مثلا که مادر و دختر همزمان که یه شعر رو زمزمه نمی‌کنن. ببین مادر تماماً حالا تو بررفتیم دیگه تو شخصیت پردازی مادرم رو که خانم قائدی گفتن مادری با دختر در تضاد هست، یا بهتر بگیم دختر با مادر در تضاد هست. توی روانشناسی بهش میگن مادر کامپلکس. مادر کامپلکس این عقده مادر، عقده مادر انواع اقسام مواجهه فرزند با مادر رو میگن مادر کامپلکس. یعنی چی؟ یعنی این که مادر و دختر حالا چه گفتن، یا خیلی با هم موافق باشن، 100% موافق باشن که ما دختر بدون اجازه مادرش آبم نخوره، حتی ازدواج کرده رفت خونه شوهر، بازم مادره تو زندگیش تأثیر داره، یا برعکسش مادره و دختر هیچ گونه توافق با هم ندارن، همیشه با هم درگیر هستن. این دوتاش بهش میگن مادر کامپلکس. یعنی نه اینکه حالا عقده مادر بگیم که حالا اگر خیلی با هم خوب باشن یا بد باشن، در هر صورت وقتی که فرزند یه مسئله با مادرش داره که تا مدت‌ها گریبانگیرش هست و طبق روال عادی و نرمال رشد نمی‌کنه ارتباطش با مادر، و اینکه تا آخر اون با مادرش مرتبط سفت و سخت رها نمیشه و اصلا میگن بند ناف رو جدا نکرده، یا اینکه خیلی زود از مادر گریزان میشه، اینو بهش میگن مادر کامپلکس. که نمونه خیلی جالبش توی نمایشنامه الکترا هست. الکترا رو اگر که بخونید، اونم یه دختریه که با مادرش مشکل داره و سوفوکلوس هره، اونم همینچون مادره با دختر درگیره، و خود درگیری مادر و دختر اصلا یکی از کهن الگوهای داستانیه. یعنی اگه خواستید میتونید استفاده کنید ازش، که همیشه مادر قرار نیست، مادر رابطه مادر و دختر این نیست که تجربه شخصی شما باشه، ممکنه شما مثلا با مادرتون رابطه خیلی خوب و نرمال باشه یا خیلی بد و تلخ و سنگین باشه، در صورتی که مادر و دختر بسیار میشه رابطه براشون برقرار کرد و طراحی کرد. این از اون نمونایی که مادر و دختر با هم در تضاد هستن تا آخر داستان، و اونم میگه تازه میگه صلواتی هم که میفرسته دختره انگار از روی خودش هم میگه از روی عادته، یعنی هنوز نپذیرفته، اگر اینکه اثر این شیردهی از بین بره انگار زبایی اون اثر رها میشه، این خیلی بده دیگه. یعنی توی شخصیت پردازی نه بده ها، از لازم که داستانی میخوام بگیم که برای پیامبر باشه و اثر مثبت، اینی که طرف تو این لحظه شروع گذاری میکنه و بالاخره با همون سبک و سیاق مادر جلو میره، ولی تهش داره میگه از رو عادته، خودش یه نکته شخصیت پردازیه دیگه، میخواد بگه این عوض نشده، این کماکان همونه، فقط تحت تاثیر شرایط قرار گرفته. و یکی از محاسن این داستان این بود که وحدت مکان و زمان و شخصیت داشت، اول پر شخصیت نبود، خیلی حسن خویه، بعضی از دوستان واقعا تو طراحی داستان کوتاه خودشون درگیر شخصیت‌ها زیاد میکنن، اونم توی قالب داستان کوتاه که خیلی کمه. بعد وحدت زمان داشت، یعنی کلش میبینی انگار یه شب هم من یه شب تا صبح هم نبود، یه شب بود دیگه، همه رخدادها توی یه اتاق. وحدت مکان هم داشت، دقیقا تو همون اتاق بود، فضا هم عوض نمیشد، ولی اگر گریزی هم میزد به گذشته گریزش خیلی ظریف و لطیف بود، که مثلا آره مثلا بچه چهارمش بوده در همین حد، یا که باباش مرده اونو دیگه خیلی وارد این اتاق بلاخره بیمارستان نکرد. و اینکه سه تا شخصیت هم بیشتر نداشت، یکی مادر، یکی دختر و یکی هم اون زن هم اتاقی، که هم اتاقی هم میبینیم انگار یک زن کنشگره، یعنی زن شخصیت نشده، چون هیچ تأثیری نداره، هیچ کارکردی نداره، یعنی حتی اگر بگیم این بچه مادر این بچه دوم که زنده است مادر مرده باشه هیچ تأثیری نداره، بچه گریه میکنه، پرستار نمیتونه آرومش کنه، کس نمیتونه آرومش کنه، ولی این راوی را بهش شیر میگه. گفتیم تو شخصیت پردازی باید دارای، یعنی شخصیت باید دارای اندیشه باشه و قدرت تصمیم گیری، یعنی حتی اگر که این شخصیت این زنه، زنه هموطاقی داری میگه، زنه هموطاقی اگر میگم نه نمیخوام بچه هم شیر بگی، اصلا نه دوست ندارم، این بازم شخصیت بشه، چون یه قدرت انتخابی داشت که حتی تهش مثلا وقتی که مادر خوابه اون زن راوی بره یواشکی به شیر بده. یا مثلا پرستار جزش پرستار شخصیت نیست، چون کنشگره فقط. مثلا هزاران هزار پرستار دیدیم، جملهاش کاملا کلیشه‌ای تکراری و هیچ گونه تصمیمی هم نداشت. یعنی هیچ گونه اگر زده بود مثلا میگم اگر پرستار زده بود بچه این زده رو کشته بود میگفتیم یک کنشگر شخصیته، چون یک تصمیمی گرفته. حواستون باشه توی شخصیت پردازی حتما باید تصمیم بگیره، حتما باید اندیشه داشته باشه.
یه دونه شخصیت محوری داشته باشیم که اون تصمیم بگیره، حالا توی دستان فقیه کنشگر باشیم.
بله میشود، اما میگم الان پرستاره اینجا شخصیت نیست بلکه کنشگره. اون زن بغل دستی شخصیت نیست،
اونم
کنشگره. و حتی مادره هم میبینیم کاین با مادره حالا تا حدودی تاثیرگذاره، ولی مادره هم انگار اون شخصیت پردازی که مد نظر ما توی داستان و بین یه دورایی قرار بگیره و یه تصمیم بگیره رو نداره. مادره از اول تا آخر یه ریتمیو داره دیگه، امروز صلوات میفرسته صلوات میفرسته. حالا از لحاظ پیرنگ هم ببینید وقتی خود طراحی کنید، ما نمیتونیم همینجوری بگیم که این مثلا صلوات ها کمک کرده. واقعا اینجوری نیست، ما باید یه چیزی برای این صلوات ها پیدا کنیم، مگر اینکه مثلا همه راه ها رفته باشه بعد بگید این تنها راه آخرین راه هست که ما صلوات بفرستیم. ولی اینکه صلوات بفرستیم، خب اگر اینجوری بود که همه دنیا میفرستادن حل میشد، این موقع یه نسخه دوام شفابخش برای همه انسان ها که نمیتونه باشه. وقتی ما هم که مثلا یه موردی بیاریم، الان داستانه دیدی که خیلی شعاری بود به نظر من، مادر همه سلوات میفرستاده بچه هم آخرش سلوات، زنم آخرش سلوات میفرستاده، همه درست شخصیتش تغییر نکرد. ولی وقتی میخوایم توی جلسات قبلی گفتیم بحث معجزه باید شخصیت های داستان ویژگی داشته باشن که معجزه براشون اتفاق بیفته. ما اگر اینو به عنوان یک نسخه شفا بخش بدیم، یه نفرم یه زنی مثلا توی آسفا جنوبی آیا اگر سلوات بفرسته این اتفاق براش میفته یا نه، یا یعنی اینکه مثلا باید دارای یه ویژگی هایی باشه که بگیم که این منطبق بوده.
اعتقاد
هست، نه خود شخصیت رو از تو طول تاریخ هر کسی که این معجزه ای براش رخ داده یه ویژگی داشته که ویژگی داشته که اتفاق براش افتاده. اینکه اگر بخوایم بحث معجزه رو وارد داستان کنیم باید زمینش داشته باشه. مثلا بعضی از کارهایی که ما میگیم، بعضی از کارهای خوبی که میبینیم اینه که مثلا باباش سیده، باباش سیده، بعد مثلا حالا برای باباش هیچ معجزه رخ نداده ولی برای این رخ داده، چون که خود ساختار اسطوره‌ای و این که داستان‌های الهی به این شکله، داستان‌های الهی برای کسی که میخواد برگزیده کنه دارای یه ویژگی‌های باید باشه که خیلی هاش ویژگی‌های خانوادگیه، یعنی اصل و نسب خیلی مهمه. ما همونجور که مثلا ببینیم پیامبرم اصل و نسبش یه جور به موسی میرسه و ارتباطاتی که داره به این شکله. مثلا خود ببینیم حضرت علی پسر عموی پیامبره، ببینیم همجور امام حسین این ویژگی که میخواد بردیم به یک شخصیتی مثل امام زمان، امام زمان اونطوری طراحی میکنه که نسبش برسه به پیامبر، همجوری نمیشه بگیم یه نفر میاد ظهور میکنه. اما تو دین مسیح هم همجوری که اگه یه نفر آخری میاد مثلا از دستگانه، از نسل اونو هست. برای معجزه رو سعی کنید توی داستانتون علت علت داشته باشه. مثلا تو داستانهای شاهنامه یا داستانهای مثلا میگه زهاد داره یه ویژگی داشته که شیطان اومده رو دوشش بوسه زده، الکی نیومده رو دوش این بوسه بزنه. یا مثلا خود فریدون که میاد و زهاد رو از بین میبره با کمک کاوه آهنگر، خودش فرق ایزنی داشته، همجور یادم معمولی نبوده. تازه خود کاوه هم معمولی نبوده، کاوه اصلا قرار میداشت اجرام آسمانی مثل آهن، مخصوصا آهن رو قدیم همجور به صورت طبیعی، چون که از آسمون به صورت شهاب سنگ میومده در طبیعت وجود داشته و این خاطر آهن رو یک کلیه خدایی میدونستن و یه سوری هم داریم حدید یعنی آهن، و اینکه قدیما این نگاه رو داشتن که آهن رو به عنوان مبارزه با اجنده و مبارزه با شیاطین و دیوها به کار ببرن. و همین خاطر می‌بینیم کاوه آهنگر هست، کسی که با آهن سر کار داره و میتونه میتونه زهاک رو به بند بکشه. خیلی رفتیم تو بحث موجوده. و اگر به داستان
خیلی دقیق و درست در مورد زنی که مثلا شیرش جمع شده، بچه نیست شیر بخوره، اینا خیلی ملموس قابل باور و به حال فریاجان حسی بود، اون میشد واقعا اونو ببینه، درک کنه. من توصیف و تصویراشو واقعا دوست داشتم، به غیر حالا نصر روانش و اینا، به غیر از اون حالا صلوات سال آورو جا داده چون جشن خاتم بوده مثلا ربط بده، بقیه چیزش
جالب نیست. اگه خاطرتون باشه گفتیم یکی از ویژگی های منراوی همینه.
بله.
منراوی خیلی خوب میتونه حس خودش رو
بگه،
مثلا چون یه زن هم هست، خب زنانگی خوب میتونه قشنگ بگه، خیلی خوب هم میتونه، چون به نظر من حال نمیدونم شاید تجربه کرده باشه.
خب ببخش من حالا اینو میگم، الان اینجا معنی مثلا سینه با مثلا خب پستان فرق داره.
بله.
اینجا نمیتونه مثلا به جای سینه مثلا کلمه دیگه رو بیاره،
اصلش پستانه.
آره چرا تو سینه یه دیگه هست، قفسه یه سینه هست،
چسته.
آره ولی مثلا خب
حالا دیگه حالا این نمیدونم، خیلی ایراد میگیره. ایراد میگیره؟ نه میدونم، ببین ایراد میگیره، مثلا یه اشار ایراد میگیره، یه آدم میگه این نمیسیم تو خیلی هم بده. خب دیگه مثلا ما جاره میگه دویان در آجوزات مادر پستان به دهن گرفتن آمود، توی از شفافه قدر شعر از زیباتر برای مادر دیگه داریم. یعنی باید جزئیات دیگه الان میگم، شاید خودش
آره، ولی خب شما خب این خیلی به چشمم اومد. اینجا میگه که بره شیر خشک بخره، بگم شوهرم بره شیر خشک بخره، چون پرستاره میگه برو بخر. بعد این خانم هم خیلی اصرار میکنه نه نه رو بخر و اینا. بعد این زن یعنی به حرف این خانم گوش میده، اینقدر منتظر میمونه بچهش بیتابی کنه و حالا پستانش به شیر بیفته. این به نظر من عاقلانه نیست واسه هیچ مادری، یعنی شما در اون لحظه اینقدر بچهت برات عزیزه که نمیتونی تحمل کنی گرسنگی بکشه.
بله توی غریبی و با سن کم میتذیرم، سن خیلی الان مهمه، این که طرف غریب هم باشه خیلی مهمه، یعنی به حرف اون بزرگترش گوش میکنه، کسی که دلسوزانه داره الان بهش کمک میکنه.
آخه حتی پرستارم میگه برو شیر خشک بخره، بعد این میگه به شوهرم بگم بره بخره. باز اگر یه جوری در میآورد که شوهرش نداره، فقیره، نمیدونم حالا این جوشه دار میتونه در بیاره، این برای من قابل هضم بود. خب اینا رو باید در بیار دیگه، این در نیومده.
این پذیرفته شده استاد؟
بله.
بعد استاد یه چیز دیگه، حالا بریم تو بحث شخصیت، البته که شما فرمودین اینا شخصیت نیستن، ولی لحن زن باردار یه جاهایی هی نوسان داره، یه جایی میره توی لوتی صحبت کردن خام پرستار فلان اینا، بعد یه جایی باز خیلی ادبی میشه.
حالا تو این داستان؟
بله تو همین داستان. یعنی من اینجا نوشته بودم حتی میگه خام پرستان یا یه جایی لوتی صحبت میکنه با قول معروف، یه جایی باز خیلی همون زنی که با قول معروف بچه به دنیا آورده لحنش ادبی میشه. نه یه جاهای دیگه هم نشونه هست که اینطوری صحبت میکنه، یعنی گیر کرده لحنه بین یه لحن کوچه بازاری یا یه لحن ادبی.
حالا یه برد تو ظرافت های که شما دقت دارید دقت نکردن، یعنی خب این هم بالاخره اگر که مواد اینجوری هست خود نویسنده باید بازبینی کنه.
بله.
یا تعمدی داشته باشه درش، یعنی این شخصیت به همین فرمی که صحبت میکنه هست، ولی داره تلاش میکنه باید جا ادبی صحبت کنه.
بله.
اینا رو باید تو شخصیت پردازی در بیاره. ولی خب من یه چیز شنیدم که زنها مثلا انگام زایمان لحجه مادریشون یادشون میاد، یعنی حتی اگر که بچگیشون مثلا چرا توی دردهای شدید توی مثلا بعد از بیهوشی ها، یعنی اونایی که تو حالت ریکاوری هستن از بیهوشی دارن در میارن با لحجه مادریشون با لحجه بومیشون صحبت میکنن.
برای همه من یه داستان خوندم از طرف وقتی بیهوشی
بعد از زایمان که داشت ناخواسته نه دادم بره در صدی که قبلش خیلی با کلاس و مثلا رسمی و سالت ولی اون لحظه
این که من شنیدم دیگه بعد شما میتونید تو داستان بیارید دیگه یعنی اینم اگر این که دو تا شخصیت داره یعنی دو تا مود داره دو تا مود نه الان دو تا شخصیت دو تا مود داره مود بالاش اینه که خیلی ذاتی حرف میزنه و اینا بعد مود پایینش اینه که خیلی ادبی حرف میزنه همینم جزئی از شخصیت پردازی هست که تو بگی که تو این لحظه اینجوری حرف میزنه توی لحظه دیگه فرم صحبتش عوض میشه ولی خب من این دقت اینجوری نکردم که این لحنش عوض شده
تمام احترامی که برای این نوشته قائلم و واقعا دوستش داشتم این همه رو لمس کردم که تونستم شاید خودم هم خوب بخونم دلیلش این بود خیلی خوب نوشته بودم ولی انتهای داستان پیش خودم گفتم یه چی خب که چی میخواست بگه یه چی بزرگ در ذهنم به وجود اومد به هیچ نتیجه ای نرسید خب تو شیر دادی بعد چی شد میگم به هیچی نرسه یعنی این همه گفت خیلی هم لطیف گفت ولی مشکل در انتها حل نشد
موقعیت ایجاد میکنه یعنی میخواد بگی که فقط یک یک موقعیت بالاخره دراماتیک رو داره شفاف میکنه و نورافکن روش میندازه میگه به این نکته تا به اینجا نگاه کنید فقط یعنی اتفاقا مدرن نوشته از این بابت که فقط داره اینو تصویر میکنه و هیچ گونه قصد نصیحت هم نداره
خب پیام
هم نداره
منتظر بود که مادره بیاد سینه دومش رو خالی کنه
آره اونو
مثلا دیگه اینجوری نبود که بخواد دعایه این بچه بشه حتی آخر داستان هم چیزی رو داد که یعنی مثلا
نمیخوام تازه از همش هم حالا بحث این که هست داره میگه که فقط به خاطر دردهای خودش این کارو کرد یعنی کاهش دردهاش بود نبود که مهره تازه همونم دوستان همونم وقتی که یه هورمونی هست به نام پرولاکتین وقتی ترشح میشه میل به شیردهی زیاد میشه و میل مادرانگی هم زیاد میشه و جالب این که حتی مردها هم پرولاکتین دارن آره در حد کمترش دارن و میگن که حس مادری فقط این نیست که شیردهی داشته باشه حس مادری همین محافظت کردن همین مهرب محبت به بچه همین که مثلا یه مردی میبینه یه بچه‌ای مثلا نیاز به کمک داره کمک مادرانه ها این میکنه مربوط به ترشح عده هورمون پرولاکتینه و جالب این که وقتی که ترشح هورمون پرولاکتین از بدن موش‌ها جدا کردن موش‌های آزمایشگاهی موش‌ها هیچ توجهی به بچه‌شون نداشتن کوچکترین توجهی نداشتن اینه که مثلا می‌بینی بعضی از مادرها به بچه‌هاشون توجه ندارن خیلی رسیدگی نمی‌کنن خیلی مهر و محبت نمی‌ذارن به خاطر کمبود هورمون پرولاکتینه و اگر پرولاکتین اینا رو بالا ببری دوباره بچه‌هاشون به بچه‌هاشون علاقه‌مند میشن و از لحاظ مهر مادری مهر مادری نه اینکه حالا شیر نه تقویت میشه و برعکسش هم همینطوریه مثلا یه دختر خانم که اصلا هیچ بچه‌ای نداره وقتی که ترشح هورمون پرولاکتینش زیاد باشه بچه گربه ها رو جمع میکنه بچه های دیگر رو بغل میکنه بیش از اندازه این دختر که بچه ندارن به بچه های دیگر رو مهر بردن اینا همه مربوط به ترشح پرولاکتینه و این تو مثلا بانوان برای کودکستان ها خیلی مفید هستن برای کار در کودکستان و کار در مهد کودک از لحاظ شخصیتی باید این ویژگی رو داشته باشن ولی این زنه این انگار خیلی نداشت در صورتی که اگر حالا به همینجور به صورت فیزیولوژی میگم اگر خیلی پرولاکتینش زیاد ترشح باشه همون لحظه اول میگه بدش به من یعنی دنبال کشمکش نبود تو هوا میگه بده من شیرش میدم و این همه کشمکش درونی مثل یه روشن فکر نبود که بیاد آنالیز کنه بگه نه من چه فایده داره این کارا رو اصلا به اون مرحله نمیرسه
بچه آدم نداره
آره اونا ندارن گریه تعمالی گریه این بچه ولی نکته دیگه فیزیولوژی برای این داستان خیلی بهش رسیده بود، خیلی گفته بود که حالا اینجوریه، جای عمل هم درد میکنه، خیلی به جزئیات رسیده بود. این هم یکی از چیزهایی که بچه تو داستان شما هرچی تخصص بهتری داشته باشید بهتر میتونید اینو در بیارید. یعنی اون موضوعی که میخواد کار کنید، میگه این خانم معلومه نمیفهمه، کاملا اون حس کرده و چون خوب میتونست منتقل کنه، زمینه که به زبان شیوا هم اومده اینو مسلح کرده. یعنی اگر نگاه کنید ببینید دلم میخواد بمیرم، یک مردی مرگی بیدرد مثلا امشب وقتی بخوابم، وقتی خوابم پرستار داوید بیهوشی بریزد درون سرمم، زلزله بیاید و یک آجر محکم بخورد به سر. ببینید روونه
با تعلیق
شروع میشه. و اینکه از اون چیز که من خیلی ازش متنفرم اینجا نیومده، فعلهایی مثل است، بود، شد، اینا همه فعلهای آزاردهنده داستانی. شما اگه دقت کنید تو آخرش همینجور داره روی این کار کرده، دستهایم را مثل نقاب جلوی صورتم میگیرم، باید کلک این توده مانده در گلویم را بکنم وگرنه متاستاز چیه؟
پخش میشه
آه میکنم. ببین هر جا میری میبینی از این فعلهای تخت استفاده نکرده، یعنی خودی که ساختار جمله رو به هم میریزه و فعل اونجایی که لازم باشه پس و پیش میبره از محسنات این داستانه. یعنی من واقعا میگم که زبان داستانی با زبان گزارشی عمده ترین تفاوتش تو همین فعل های استفاده از گستره واژگانی فعل های مختلف.
خودمون
رو هم داره که
تو
باشی عرف 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 اون علاقه فکر کنم اونجای خودش باشه که دیگه. آره الان موضوع رو هم نداره. تعمد نوشته؟ تعمد نوشته یعنی اینجوری نمیرسی داره. نه خود ما وقتی داستان میرسیم چی میخوایم گزارش ندیم؟ ما وقتی داستان میرسیم میخوایم پیام ندیم، پیام نده، هدف نداشته باشیم داستان، فقط ما قصه بگیم. آره نه نه خب بدنیات که نه، بدنیات شما وقتی ارتقا میخواید بگید زبان داستانی تو چطوری میتونید درست؟ خب مثلا میخواید بگید که میخواید بگید تابستان هوا را گرم کرده است. خب اما خود اصله که اضافه است تو داستان، میتونید بگید تابستان هوا را گرم کرده. این هم اصلا داستانی نیست. اصلا این به چه درد داستان میکنه؟ وقتی میخوایم بگیم گرم شده باید نسبت به اون شخصیت داستان بگیم. آره بگیم مثلا این خانم داوودپور بار چادرش را تکان میداد. خب این دیگه مستطره شدت گرما و گرمای بودنش و اینکه چادر پوشیده بود، همه اینا تو داستان میاد. ولی اگه بگیم مثلا تابستان هوا را گرم کرده است، خانم داوودپور چادری است، بعد گرمش شده است، چادر را تکان میده، خب این دیگه چی میشه؟ دیگه داستان نیست، دیگه کاملا گزارشه. و تو این من زبان اینو خیلی دوست داشتم و تا آخرم یک بحث رفته بود، سکته نداشت به جز اون شعری که یهو زد بیرون، شعر فاضل نظری رو. آره
بس اون چه این اشکال نبود که اصلا پاورقی نزده بودم مالشی؟
نه 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 اصلا پاورقی توی داستان ممنوعه.
خب توی متن نه،
توی متن فقط یه کاری باز میکرد. تو متن بگه مادرم شعری از فاضل نظری را خواند که
بله.
آره یا مثلا این که بیا بعدش بگه که آره یا بعدش مثلا یه کاری کنه بگه که من خودم مثلا شعرهای مثلا فاضل رو به مادرم معرفی کردم، حالا اون دیگه رو یاد من میگه، اینجوری اشاره کنه. آره تحت هیچ شرایط پاورقی نکنه.
یعنی چه تو متن حالا یه
دیگه چی؟
بعد قشنگ‌تر اینجوری داستان هم بود اونجوری که بود که میگفت حلیمه مثل
آمنه نمیشه. اونو بیشتر باز میکرد به نظر من، با توجه که داستان پیامبر بود باید بیشتر باز میکرد. زمینه که ما داستان پیامبر نمیخواییم، ما داستان سیره پیامبر رو میخواییم. یعنی مثلا یک روایتی کشف کنه نویسنده، یعنی یک روایتی بیاره که پیامبر مثلا برای بچه هایی که مثلا حالا مادرشون مرده یا یه چیزی هست، اینو مثلا این چی رو توصیه کرده که بدید یا ندید. حالا اینجور که خانم لطیف گفتن بحث فقهیشو من اصلا خبرم نداشتم و خیلی سختگیرانه است که توی داستان باور کنید خود نویسنده هم به این فکر نکرده و الا نمیدونسته. اگر میدونست نویسنده که اینقدر دقت داشته، اینقدر دقت روی جزئیات داشته، مطمئنن همین کارم میکرد که بگیر نه مثلا هیچ توی جمله این رو با پدرش باشه یا پدرش اجازه بده یا مادر، یا حتی مادر اون راوی
بگی برم پایی اجازه بگیرم.
آره مادر اون راوی باید بگیرم. نه خیلی خوبه. ببینید بچه ها واقعا میگم الان درسته ما خیلی سریع ازش گذشتیم، ولی وقتی که ما یه داستان دینی میخوایم بنویسیم هرچی تسلطمون بیشتره جذابتر از آب در میاد. یعنی اگر این خانم مبارکه اومده بود این موضوع فقهی رو توی داستانش منعکس کرده بود خیلی جذابتر میشد. یه موضوعی که اصلا خیلی ها نمیدونن و خیلی هم ساده هست، خیلی پیچیده هم نیست. همینو مثلا میکرد یه گره داستانی،
یعنی
اون چیزی که آره اون چیزی که شما میگید
همه با خوندنش فکر میشدم چون همه این کار تو بیمارستان انجام دادن.
نه نه منظور این که ببینید ما وقتی میگیم داستانه
آره من همینم میخواستم جواب بدم بخاطر اینکه مداوم من باشه
همون عرض میکنم. ببینید
وقتی شدن باید تو اجازه شما باشه، ولی آره یه بار سرش کرده که همه آقا ما
و یه چیز دیگه از خواهم بکنم. اون چیزی که شما گفتید داستان که پیرنگ انگار نداره، خانم نودهی میگه تهش که چی چی شده، اون کمبودی که ما تو داستان احساس میکنه و خیلی من تأکید دارم که شما پیرنگ رو اول قوی کنید. یعنی شما وقتی پیرنگ قوی کنید همینه، همون اول بگی که مثلا همین انجام بده، بگی آقا من این بدم یا ندم، من اجازه شوهرم، این بشه مسئله که ما تا آخر تو قضیه درگیر باشه. وگرنه این به نظر من داستانه نصفیشو میشد حذف کنی با این موقعیتی که خلق کرده. داستان زمانی شکل میگیره، زمانی پررنگ میشه و زمانی کشمکش و دراماتیکش قوی میشه که همچین مسئله پیش بیاد. خب بگن آه چی شده، شوهرش ازاد نمیده، شوهرش کجاست، زنگ بزنید بیاد. بعد اونجا مثلا بیاد بگه نه با پیامبرم مثلا گفته نه بدید، اشکال نداره، مسئله مرگ و زندگیه، خب مسئله جون انسان ها هست، حالا من میگم اینو. یا اینکه همین بحثی که میگید مداوم شیر میده یا مثلا یه بار، اینم توش بگنجونه. چون واقعا طرح پرسش و اینکه شما فقط روایت کنی ذهن نمیمونه. یعنی واقعا من این داستان رو فکر کنم جز برگزدن پارسال بود یا پیارسال بود خونده بودم. خب خیلی از داوران تحت تاثیر زبان قرار میگیرن ولی در همون حد میمونه دیگه، ماندگار نمیشه. ماندگار داستان زمانی میشه که پیرنگ خوبی براش طراحی بشه. یعنی اون چیزی که شاید تو کارهای دیگه هم گفتم، اون چیزی که به یاد ما میگیر میمونه پیرنگ قوی هست، نه زبان خوبی هست، نه جمله بندی خوبی هست که بیایم جمله رو بگیم خیلی قشنگ نوشته، نه استفاده از شعر مثلا فلانیه. فقط پیرنگی که ما میگیم آه یه داستانی بود، یه زنی میخواست یه بچه شیر بده، مسئله اجازه شوهرش بود و این مثلا واقعا ماندگار میشه. بنابراین پیرنگ خیلی تلاش کنید، پیرنگ که به قول شما همون که تهش که چی، وقتی میگه تهش که چی، وقتی میگه شوهرش اصلا رضایت نداد، مثال میزنم، ولی این بچه رو شیر داد، این تو ذهن شما میمونه. خب یا اصلا شوهرش هم رضایت داد، اون زنه نداشت بالاخره بگیم نه به بچه من شیر نده، بالاخره یه چیزی اینجوری، این یه چیز روایت تخت بیرون. سوال
مستاد به نظر تو این که مثلا توی شب این اتفاق افتاده مزیده، یا مثلا اگه توی داستان یه شب و روز باشه یا مثلا یه بازه زمانی باشه، این جزء مثلا ضعف داستانیه، ضعف پیرنگیه؟
ببین ما میگم چیز ضعف و قوت هم که بالاخره خیلی چیزاش سلیقه‌ای هست، ولی نویسنده اینجوری طراحی کرده شب باشه بالاخره خلوت باشه، اون بتونه اون زنه رو بخوابونه، بتونه اون مادر رو بخوابونه، یه جوری فضای چیز شد. و واقعا شب تا صبح بیمارستان اونه که تجربه کردن یه حالت دیگه داره، یعنی شب تا صبح بیمار رو بالا سر بیمار رو یه حس حال دیگه داره، صدای گریه بچه تو شب بهتر شنیده میشه. تو روز حتی بچه نوزاد تو روز گریه کنه خیلی شیدی نمیشه، ولی شب خیلی آزاردهنده است، خیلی دموخه، خیلی عذابدهنده است. این شب انتخاب کردنش به نظر من حسن برد،
ولی دیگه آدم خواهد شب همه دردش یادش میفته.
اصلا خود تو قرآن هم به شب اشاره میکنه، برادر هم یوسف هم شب اون آدم گریه میکرده، اصلا شب
خود شب انتخابش توش
مرده. نه به خاطر این میگم مثلا توی داستان کوتاه مثلا این که بتونیم تو روز و شب و اینا رو بخوایم، مثلا بعضی ما یه داستان داریم تعریف میکنیم، مثلا یه مقدارش مثلا تو یه روز یه مقدارش تو روز دیگه، یا یه مقدارش مثلا کلا توی بازه یه هفته مثلا اتفاق میفته، آیا مشکل آیا اون جدو ضعف پیجنگه، مثلا ما توی موقعیت و یه زمان انجام بدیم اون داستانو یا قرار بدیم بهتره؟
اولش افتاد بکنم یه وحدت مکان داشتیم، به خاطر اینکه توی یه بازه مثلا یه شب تا صبح حالا اتفاق افتاد، ولی داستان هفته پیش خب توی یه دوره بود که تا رفت اونجا تصفیه کرد و مثلا مدارکش رو گرفت و اومد اینجا و دانشگاه مثلا از بود و اینا، خب یه دورانی گذشت، ولی اون استاد نگفتن وحدت مکان داشت.
خیلی خوبه که بتونی شما توی بازه زمانی کوتاه‌تر داستان کوتاه رو بنویسی، یعنی حتی اگر میخوای اشاره های چی کنی، اشاره به صورت فلشبک باشه، به صورت همین همین کاری که کرده و میگم وحدت زمانی، یه اشاره کوچیکی که مثلا مادر توی دیالوگ گفت که مثلا چهار تا بچه‌ش رفته، خب یا مثلا میگه بچه‌م وقتی که بچه بود اسم بابا رو آورد، در همین حد داره یادآوری میکنه، داره ریویو میکنه، در همین حد خوبه که بگه آره من وقتی بابا اسم بابا اومد گریه کردم، که اونم تازه اینم باید دلیلش هم درست بوده، چون به قول خانم لطیف برای داستان خاتم نوشته، خاصه وصلش کنه پیامبر، گفته آره من بچه بودم گریه کردم اسم بابا اومد، که اونم گفته پیامبر بابای همه ما هست، خب اینه یعنی اومده توجیهش کرده به داستان. منتها داستان مثلا شما یک کتابی به داستان کوتاهی از آلیس بونر رو بخونید به نام داستان فرار، یه مجموعه داستانیه که جایزه نوبل هم گرفت به خانم آلیس بونر رو 2006 بکنم. این داره یه نفر فرار کرده، تو اتوبوس داره میره، خیلی هم طولانی داستانش، داستانش خیلی طولانی که اندازه یه رمان هست، همینجور که داره تو اتوبوس داره فرار میکنه از اونجا از شهر خودش، به صورت فلشبک گذشتش میگه چه اتفاق افتاد فلانجا، چه اتفاق افتاد فلانجا، چه اتفاق افتاد، ولی خود بازه زمانی داستانه تو اتوبوس نشستنشه، از یه مسیر به یه مسیر رفتنشه. این هم دقیقا فلشبکاش خوب و به جا بود، یعنی فلشبکای اضافه هم
خوب بود، آدم چشش داشت بخونه. بعد این داستانه رو جدی میگه من شروع میکنم بخونم، میرسم دو تو پارگیرم نمیتونم ادامه
بدم، میذارم کنار، مثلا فرده بخونم اونم اصلا خیلی خودم میدونی، مثلا سلیقه‌ای باید باشه، سلیقه‌ای داستان در داستان نداشت، مثلا من داستان در داستان بیشتر
حالا مثلا اگر مثلا همین هست که خانم نودهی دادن که حالا آخرش که چی، حالا من که حالا میگم حالا یه باور شما یه شرح حالا داده بودید، ولی مثلا اگر مثلا حالا وقتی که مادر رفته بود نگاهش میافتاد به کفشای خیلی کهنه، مثلا با یک مثلا یه جمله کوتاه که کفشای کهنه یه زنه رو میدید، حالا این دلش میسوخت و بعدها شروع میکرد مثلا با این زن دوست میشد که بچه رو شیر بده، حالا اونجوری تموم میشد، خب اون نمیدونم چه حس و حالی میداد، خیلی هندی مثلا میشد این که خان نوده میگن مثلا آخرش چی، خب میشد مثلا آخرش هم اونجوری کنی، مثلا به فقر اینا اشاره کنی، حالا این بشه دایه اینا مثلا شیر بده چون حلیمه رو آورده بود، میگم یعنی خب اینم نمیدونم قشنگ میشد مثلا
نه ببینید ما چیزی رو میاد با مرک مواجه هستیم، ما با این مرک مواجه هستیم، این که آخرش یه جور دیگه تموم شد که یه سلیقه ماست، منطقه مسئله پیرنگه، یعنی ما اولی که داریم میگه کاش بمیرم، خب تو صفحه اولش اینقدر جذاب میگه یا جور بیاد بخور تو کلم، یعنی اون عجب شخصیتیه دوست داره بمیره، یا مثلا سرم رو بکنه یه برخصه رو بزنه ولی از صفحه به بنسی میدیم کاملا یه فضای زنانه و حال زنکی خیلی میدو میشه. درسته اینکه ما وقتی بخواهم این کار کنیم بگیم تا آخرش دنبال خودکشی باشه، بره بگه داروه فلان رو برداشتن فلان تو داروه، یه کاری با این کار کرد داشته شد. اون آغازش که داره میگه با اون انتهاش خیلی انگار همزاویت این همخانی نداره، خب اینا سوال نداره. یعنی میگم پیرنگ، همه حسن پیرنگ اینه که ما از اول که میگه میخوام بمیرم تا آخرش ببینیم مثلا چجوری بگم، همون خودش بیا آنژیوکت رو بکنه از دستش، بگیر همجور خون تا صبح بره، یه اتفاق بیفته. برای همین میگم پیرنگش، پیرنگ طراحی نشده است. تهش من نمیدونم چیه، تهش بذارم شما چی بگه فردا، بگه خوب همه چی به خوبی خوشی تموم شد.
بس فرق هم داشت مثلا این الان کجا بود، با کدوم شهر بود یا یه اقلیم می آورد بابا؟
نه نه فرق هم نداشت، الان می نوی اقلیم در نیمده و می نوی نیاز هم نیست، چون موقعیت تو بیمارستانه کار کردی نداره که این اصلا تو کردستان باشه. بازم اگر که اقلیم میخواد در بیاره، بازم باز زمینه علت و معلولیش در بیاره. مسئله اجازه شوهر که خانم لطیف گفتن تو اقلیم تأثیر بذاره، مثلا اینه که تو کردستانه یا تو سوستان و بلوچستانه، تو سوستان و بلوچستانه این نمیگه اجازه نمیده زنش به یه پسر دیگه، مخصوصا به یه پسر دیگه شیر بده، اون خودش بشه مسئله داستانی که کشش داره. به هم خاطر اقلیم مثلا نه، فقط یه موقعیت بیمارستانیه، اما اون مسئله میتونست مسئله فرهنگی رو با اقلیم وارد کنه.
اگر که داستان رو داریم بیشتر مرد نظر من کن چه مخاطب بزرگسال باشه چه کتاب کودک، بعد یه دفعه شخصیت رو میدید یه خاطره، از خاطره استفاده کنه تا به اون خواستش برسه و مخاطب رو نزدیک کنه. اون گفتن خاطره در حد 3-4 خط پشت هم در یک دیالوگ به نظرتون ضعف محسوب میشه؟ چون نمیشه صحنه بدیم دیگه، داره دیالوگ و خاطرش رو تعریف میکنه.
ولی خب یه تکنیک دیگه، من میگم همه کار داستان میشه بکنی. خب اگر اون داستان رو، اون خاطره رو طوری بیاره که خاطره اینقدر الان جذاب و خاص باشه که خواننده زده نشه از این، خب خیلی هم خوبه. ولی توصیه میشه تو داستان دیالوگ طولانی نیاری، دیالوگ طولانی بشه یا سخنرانی. دیالوگ ها من میگم باید پیش برنده باشه، یعنی یه مسئله حل کنه. این اون چیز که مثلا اون دیالوگ گفت چی؟ گفت پیامبر خدا هم این باباته، اگه چیزی خواسته. یه دیالوگ کوتاه بود، همین کفایت میکنه دیگه. ولی بعضی از خاطره ها میبینیم خودشون یه داستان و خیلی آره خیلی اون خاطره رو با هر داستانی تر بیاری بهتره تا یه دیالوگ طولانی. بیاد یه نفر بگی من اینجوری شده، از گذشتش بگیاره، اون به صورت خاطر مانند میگم دیالوگ طولانی یعنی سخنرانی.
پس
ضعفه، واقعا ضعفه. بازم میگم اگر کسی بتونه با مهارت خوب یه دیالوگ دو صفحه‌ای در بیاره، اونم مهارت دیگه و بستگی به خود متن داره، چون به صورت کلی نمیتونه
بگه. شخصیتی که داره مرور
خاطرات، آفا یه شخصیتی باشه که پرحرف باشه، شخصیتی باشه حاشیه پرداز باشه. وقتی مثلا این معمولا هم اینطوری هست که افرادی که اختلالات روانی دارن اینطوری هست، مثلا بهشون میگه که مثلا من چیز الان خاطره میخوام برام تعریف کنم. یک بیمار اعصاب و روان داشتیم تو بخش بیمارستان، من خواستیم باش مصاحبه تشخیصی کنیم، بعد بهش گفتیم که مثلا یه ذره مثلا بگو، گفت که نتونست بگه. بعد گفتیم خب هرکی بابش بیش برفش بیشتر، این یعنی چی؟ گفت یعنی هرکی بچه هاش زیادتر باشه برف زیاد میباره. بعد تو این زمستونی برف باریده بود، این زنا میومدن سر خیابون چادری بیاره شعار میدادن اینا همشون بیمارن مریضن، اینا چی میگه؟ چرا اصلا نزدیکشون نمیشه بری؟ گفتیم خب چرا اینا مریضن؟ میگفت همش چای میدن، شام نمیدن. خب یعنی فراکنده صحبت میکنه، ای داشت میگفت و خیلی هم وقت میشین صحبتاشون انقدر جذابه، ولی مرتبطی نیست. اون خاطره طولانی هم که شما میگید اگه بتونه داستان توش در بیاره خیلی قشنگه، ولی اگه بخواد پراکنده گویی کنه. بازم به صورت همیشه میگم یه چیز به نام آموزش، من معتقد نیستم. یعنی اونایی که کلاس آموزش نظری میذارن یا دارم بالاخره دکان باز کردن یا اینکه داستان رو نفهمیدم. این سوال شما رو من فقط با متن میتونم جواب بدم. بگو مثلا توی خاطره یه متنی یه خاطره اومده تو دیالوگ اینطور میگن این در اومده یا در نیومده، اینکه به صورت پیش‌فرض و دیفالت بگم نه، خب یه خورده انگار ناشیگریه اون کسی که حرف میزنه. اما به صورت یه دستور عمل کلی میگن که دیالوگ باید پیش‌برنده باشه جایی که داستان متوقف شده. وقتی که داستان متوقف شده و برای شخصیت پردازی یه بار مثال زدم تو داستان حضرت سلیمان، وقتی که یکی از جذاب‌ترین داستان‌های شخصیت پردازی داستان سلیمان با ملکه سبا، میخواد قدرت و صلابت حضرت سلیمان رو بگه، یه جمله میگه، میگه هدهد کجاست اگه نیاد میکشمش. ببین تو داستان نمیاد، مثلا خدا نمیاد بگه که سلیمان آدم مقتدری بود، آدم مثلا چیزی بود، حالا یه اصلا نمیگه، به صورت دیالوگ میگه هدهد کجاست. این اختیار یا مثلا اونجایی که میخواد بلقیس اومده توی دربار حضرت سلیمان و میگه که بلقیس پاهاشو ساخ پاهاشو میزنه بالا که پا تو آب نگذاره، شنیدی دیگه بسرا. حالا به نظر من اینجوری که بلقیس میخواست سلیمان فریب بده، از زنانگیش استفاده کنه، ولی سلیمان میگه نه اینجا آب، اصلا توجهی نمیکنه که اینجا شروع میگه این آب نیست این سنگه. اصلا میخواست یعنی اینقدر سلیمان از حواسش جمع بوده که فریب این زنانگی رو نمیخوره، میگه نه اینجا آب، اینقدر یه توضیح نمیده که سلیمان نخواست فریب رو بخوره. یا تو دیالوگا اینقدر مهمه که دیالوگی کلمه سلیمان که اینجا آب نیست سنگه، و خودی که سنگه یعنی اینجا خیلی خشنه، اینجا خیلی تو مخته. بنابراین دیالوگا اینجوری باید باشه دیگه. سوال اگه نیست جمع کنیم
مصطفی، ولی مثلا تو مثلا سخنران باشه مثلا یا شیخ باشه یا مثلا مدیر مدرسه باشه، خب معمولا دیالوگاشون اونا
بکنن یا اونا رو به واسطه شغلشون باشه. داستان خان اینا رو نمیاد، دیالوگ هم باشه خبرانه نمیاد. یکی از سریال های خسته کننده تلویزیون سریال مدرس بود، یادتونه؟ شما میدیدی؟ اصلا همش مدرس پشت تلویزیون داشت خبرانه میکرد، یعنی دیالوگ قشنگ، چهره پردازی قشنگ، لباس ها خیلی قشنگ جریان، ولی اصلا خسته کننده. خیلی هم بازیگر نقش اولش نمیدونم کی بود، این همه دیالوگ میگفت همه رو داشت سخنران میکرد، واقعا خسته کننده هست. و هم خاطر الان سینما به صورت داره به سمت تصویری میره، به سمت کنش میره. من صبح یکی از دوستان عرض کردم توصیف رو دیگه نکن، کنش بیار جلو، کنش هم اول بگو، مثلا طوفان نوح رو نگاه کن، سوره نوح رو هم اول طوفان میگه، هم اول میگه کشتی در طوفان هست که داره میریزه، مثل کاری که ایشون انجام داده، هم اول میگه دل میخواد بمیره. فیلم کینه اینجوریه، کینه یه فیلم ژانر وحشته، هم اول سکانس اول دیونی یه نفر یه خانمی در رو باز کنه، در رو باز کنه میره رو بالکن، هم اول از بالا خودش میندازه پایین. یا مثلا آلیس بابات هم اول میگه من مردم و یه نفر منو کشته و جنازه من قایم کرد. به این داستان کنشه دیگه، به این سخنرانی کنه، حرف بزنه، مردم سخنرانی نمیخوان، مردم قصه میخوان. قصه چیه؟ داستان چیه؟
تمام این خوزبان و تمام این نصری که داشت و حالا لحنی که نویسنده نوشته بود و خیلی، حالا بچه ها میگن حالا روون بود و خوب بود، ولی یه نقطه پیام اخلاقی هم توش بود، یا پیام روانشناسی بهتر بگیم. اونجا که مادر بچه رو رها، دختر رو رها کرد، بعد دختر شکفته شد. یعنی زمانی که گفتش که من میرم، حالا صدای این دمپاییش هم که حالا کفشی که بزنی کشید، مادر که رفت، دختر تازه فهمید باید چی کار کنه. این هم یه نقطه
بله، این هم خیلی جذاب بود، خیلی
آره، اینش خیلی آمون
همونطور که خانم قاعدی هم گفتن دقیقاً
خودم دارم
داره میگه که مادر باید بند ناخشو جدا کنه،
جدا کنه آره،
تا جدا نکنه اونم جو ضعیف میمونه و همیشه هم در تنش هست،
یعنی کنارش بودی هیچ وقت نمیرفت بودی، همش به قول خانم قاعدی مثلا میخواستید لجای بچه دخترونه بکنه و ریز مثلا با مادر اخم تخصانه، مادر که گذاشت رفت، دختر تازه.
ببینید این یه روی کرده چیز دیگه. شما ماشاءالله حواستون جوونی. یه داستان بود به دام داستان علی مردان خان یادتونه؟ میشه دیگه؟ داشت عباس قلی خان پسر بی ادب و بی هنری اسم بود علی مردان خان. یکی از نوارای صوتی بود که ما بچه این بوشون داریم. قصهش اینجوریه که یه پسر مسلمانی هم دارن همه رو اذیت میکنه، نمیدونم منو چوبانده رو اذیت میکنه، خیلی جالب بود. و اینکه زن تازه رفیق مادرش اذیت میکنه، یه جای رفیق مادرش میاد خونه شون میگه که مادره به بچهش میگه علی مردان خان مثلا مولود خانم داره میاد اینجا ساکت باش حرف نزن فیتونی نکنی بشه. بعد مولود خانم که داره میاد علی مردان خان بلند بلند حرف میزنه میگه ها همون که گفتی چشمش چپه، همون که گفتی مولود خانم، همون که گفتی مثلا رسالت جرم داره، همون که بابام گفت که یک خواستگار ترشیده برای دخترش پیدا کنیم تا ثروت شو بکشه بالا. یعنی انقدر با لهجه مشهدی هم خوب اجرا میکرد. بعد این چی شد؟ این معلمه اومد به باباش گفت که شما بچه‌تون خیلی لوس و نرمال بارو بردید و تنهاش رو که رهاش کنید برید مسافرت، هیچی هم در اختیارش قرار ندید. اینا رفتن مسافرت و این بچه مجبور شد مثلا با یه نون و پیاز و مثلا اینا سر کنه و آدم بشه، ادب بشه. این یه رویکرد پرورشیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم دقیق بگیم که این اتفاق میفته. تو این داستان بله، تو این داستان گفته آره، تو این داستان گفته که بالاخره اون مادره وقتی که راوی داستان وقتی شکفته شد و شکوفا شد که مادر ازش جدا شد. این یک چیز دیگه، یعنی یک نکته روانشناسیه که بعضی موقع شاید لازم باشه که جدا بشن مادر و فرزند تا اون شکوفا بشه.
اصلا بچه ها تو یه خونه شاید به نظر بیاد گوش نکنن حرف تو و لجبازی کن، ولی همه بچه ها رو پرسجو کنیم خونه دیگران به تنهایی بدون حضور پدر مادر خیلی باید از و اون حرف هایی که پدر مادر بهشون زدن وقتی خودشون تنها هستن آویزه گوششون رو انجام میدن، وقتی پدر مادر میان شیطون میشن.
البته همه وجود نداره، یعنی همه بچه ها مدنن، ولی خب مثلا میتونیم یه جامعه آماری در نظر بگیریم. ببین تو همه بچه ها اینطوری باشه، ولی جامعه آماری در نظر بگیریم، بگیم که مثلا 75% بچه ها وقتی پدر مادرشون نیستن با ادب تر هستن. این داستان علی مردان خان اصلا رو ببینید، صوتش هم هست بشنوید، صوتش خیلی جالبه. لهجه مشهدی داره، لهجه مشهدی داره، نه خیلی خوبه. ولی خب میگم بوی چرت داره میدونی، یعنی اون قصه نگفت. خب اون علی مردان خان قصه نمیگفت، علی مردان خان داشت حکم میداد. یعنی یه جای معلم میگه تنها راه شما اینه که بچه‌ت ببرید اینجا ولش کنید، خب این نمیشه، خب اصلا این الان جواب نمیده. بعد اون خب یه خورده مثلا افکار ایدئولوژی هم داشت که نمیدونم گفت شما اشرافزاده هستید، شما اشرافزاده ها بچه‌هاتون لوس و نونو رو به درد نخور و بی تربیت هستن و اینی. اون بخش شما در نظر نگیرید، فقط اون بخش تربیتی که اگه رها کنی آره. خسته نباشید.